این خلق الله در حقیقت لذت ببری. امام اومد این کارو کرد، یعنی به نظرم امام خیلی در ایجاد یک فضایی که مردم هر آنچه که دارند در حقیقت بذل و بخشش کنند موفق بودند، و در دوران حضرت آقا این اتفاق در کل منطقه افتاده و اینقدر حالا اونو از ما جلو زدن که شما میفهمید که حالا ما باید از نام یاد بگیریم که شما از ما خیلی بهترید، و این واقعا زندگی خوبی داریم. الحمدلله
ما یه چیز رو یاد داشتیم، معلم ها به ما یه سوادی یاد دادن. خب معلم کلاس اول من الان ممکنه همچنان همون معلم کلاس اول باشه و من الان یه مراتب علمی رفتم طی کردم، شما همینطور، همه مردم عزیز بینندگان گرامی. خب طبیعیه وقتی که ممکنه شاگرد از استاد بزنه بالا، و نه ما متقابلا همه داریم سطح سواد رو میبریم بالا، من توی یه چیز قوی ترم، اون توی چیز قوی تره. این بدبستانی که امت اسلام رو داره به هم پیوند و تمدن جدیدی برای ما ایجاد میکنه.
دانشجوها آقا ما دیروز جلسه بودیم با بعضی از دانشجویان دانشگاه تهران، اونا خیلی سوال دارن، میگن ما برای این جهاد باید چیکار کنیم، چون مثلا بالاخره دانشجو معمولا خیلی خب، آره. از نظر مالی هم تمکنی ندارن.
من تا دیشب هم یه گروهی اومدن دفتر ما و ما گفتگو کردن که ما چیکار میتونیم بکنیم. مثلا مترصد این بودن که بریم فرودگاه یه هوایی با شما رو ببره بریم اونجا مبارزه بکنیم. گفتم این حزب الله 150,000 نیرویی که سید اعلام کرده، اون بخشش رو اعلام نکرده و پنهان نگه داشتش، من نمیدونم چه مقداره. 150,000 نفر رو، آماری رو که شهید عزیزمون آسد حسن اعلام کردن. خب حزب الله هنوز وارد درگیری زمینی که نشده، الان جنگ تکنیکیه، یعنی موشک دارن میزنن، خونپاره دارن به هم میزنن. خب یه بخش کوچکی از حزب الله رو درگیره توی این مبارزه، الان کمتر از بگو 10-15%. ما بقیش هنوز خودش وارد جنگ نشده، پس طبیعتا الان ممکنه حزب الله نیرو نخواهد که بیاید در کف میدان جنگ. جنگ زمینی هم هنوز در نگرفته. ولی توی برادر دانشجوی من، خب شرکت دانش بنیان داری، شمایی که اهل علمی، پاشو برو بگو من میخوام یه کمکی بکنم. خب اینا الان دارن مثلا پیجرا رو میزنن، من میخوام برم یه امواجی بزنم که اون امواجو بشکند. مبارزه یه بخشش مبارزه علمیه. آقا چه کار کنم، چیزی رو درست بکنم که بدون اینکه دشمن بفهمه زیر سطحی بره ناو اسرائیلی‌ها رو بزنه و نابود بکنه؟ برید بشینید رو اینا فکر کنید. شما الان مبارز میدان علمی هستید، دانشمندانی که باید تو این حوزه برید کار بکنید، تمرکزتون رو بذارید رو اینا، احصا کنیم ببینیم جبهه الان به چه تخصصایی و به چه ابزاری نیاز داره، ما بریم این ابزار براش ایجاد بکنیم. پس ما هنوز پهپادهایی نیاز داریم که بتونه مسافت بیشتری رو بره، وزن بیشتری رو با خودش تحمل بکنه و الی آخر. یه عالمه از این عرصه ها هست تو موضوع علمی که عزیزان ما میتونن برن شرکت کنن. این جوانای عزیز همین 17-18 ساله که بعضیا گمان میکنن که ممکن از اینا کاری بر نیاد، نه، دفاع مقدس ما رو خیلیشو همینا شرخوندن، همین الان اینا میتونن بشرخونن. تخصصی اونا دارن که من ندارم. یه جایی اعلام بکنه که نوجوانای عزیز، شما این که رفتید حک کردن و بلدید، بیاید با همدیگه برنامه‌ریزی بکنیم، تمام سامانه های دفاعی اینا، نمیدونم هواپیمایی اینا، سامانه های اداری رژیم صهیونیستی رو هکش کنیم و از کار بندازیمش. خب اینا میدان مبارزه جدید علمی و فناورانه هستن، چرا این میدان ها رو باز نکنیم؟ من به نظرم اینه که الان وقتشه، دیدید اونا دارن فناورانه با ما میجنگن، پس ما هم باید فناورانه وارد بشیم و بسیج فناورانه اون هم باید راه بندازیم. اگر برادرانم توی سپاه بسیج اینا آمادگیشون ندارن، این همه گروهای فرهنگی و اجتماعی توی جامعه داریم، اینا بیان گروه های اولیه رو تشکیل بدن، ان شاء الله حالا بعدن بر حسب مصلحت هر طور که قرار ادامه پیدا بکنه، لااقل اونایی که این توانایی رو دارن بعد الان بیانیه بدن بچهای دانشگاه های مختلف، آقا ما تو این عرصه ها آمادگی داریم میکنیم. پس عرصه مبارزه خیلی گسترده است، از اینی که من میتونم توی خونم توییت کنم، از اینی که میتونم با مردم لبنان الان بشینم ابراز همدردی بکنم، از اینی که افکار عمومی بقیه مردم دنیا رو متوجه این داستان بکنم و عمق ماجرا رو برامون توضیح بدیم که پشت سر این قضیه آمریکاست، اصلا اسرائیل کیلو چنده. اون شبی که اسماعیل هنیه رو زدن، نتانیاهو در آمریکا بود و از اونجا دستور رو صادر کرد، و اون شبی که شهید نصرالله ما رو زدن، این حیوان وحشی از توی سازمان ملل دستور قتل سید رو صادر کرد، نه تنها آمریکا که سازمان ملل و این نظامات مثلا برای ایجاد نظم در دنیا، اینا هم باید پاسخگو باشن و ما باید بریم افکار عمومی، دانشمندان، اساتید دانشگاه، دانشجویان دنیا رو متوجه این قضیه کنیم که سازمان ملل و آمریکا مسئولیت خودشون رو تو این حوزه بپذیرن و یا تسلیم کنن یا باید یا جنگ جهانی. جنگ جهانی یعنی چی؟ یعنی همه مردم دنیا علیه اینا بیان توی خیابون.
واقعیتش اینه که سازمان ملل، حالا آمریکا واقعا تکلیفش مشخصه. من متاسفانه فکر می‌کنم که با توجه به شاید کمکاری‌های ما، یعنی فعالین فرهنگی و رسانه‌ای، شاید بخشی از مردم ما و مخاطبین ما همچنان مثلا یک خوشبینی یا مثلا عدم شناختی نسبت به آمریکا داشته باشن. اسرائیل که همه دیگه، همه دنیا دارن یک صدا دیگه، سازمان ملل هم این به قول شما سگ هار رفت صحبت کنه، همه بلند شدن، هیچ کی نشسته بود جلوی در حقیقت صحبت‌های نتانیاهو که صحبتاشو گوش کنه. حتی داشت با یک کشور عربی صحبت می‌کرد که اون کشور عربی هم نبود، یعنی شروع کرد در مورد تخاطب داشت، بعد رفت دوربین روی اون کشور عربی و اونم اصلا تو سالن وای نساد. ولی وضعیت آمریکا شاید حالا برای عده‌ای مشخص نباشد، ولی باید بیشتر کار کنیم بهشون بگیم که پشت پرده همین موارد آمریکاست. ولی سازمان ملل شاید برای خیلی از مردم ما مشخص نباشه که این سازمان در حقیقت جهانی چقدر داره خباثت میکنه واقعا، یعنی داره پشت دست در حقیقت صهیونیسم جهانی کار میکنه. ما هم در موضوعات فرهنگی، هم در موضوعات سیاسی، هم در موضوعات امنیتی، این چه شورای امنیتیه که نمیتونه جلوی کشتار مردم غزه رو بگیره و یکی از اعضاش میتونه راحت وتو کنه؟ این چه شورای امنیتیه که یک کشوری 400 تا کلاهک هسته‌ای داره و محکوم به جنایت علیه بشریته و محکوم به نسل‌کشیه، ولی هیچ اقدامی نمیتونه علیهش بکنه؟ نه که نتونه بکنه، برنامه نیست بکنه، قرار نیستش که این شورای امنیت اتفاقا اسرائیل رو رها کنه، مثلا بره خفت کنه.
اگر اونا قرار نیست کاری بکنن، دیپلماتای ما چرا کاری نمیکنن؟ دیپلماتای جهان اسلام چرا کاری نمیکنن؟ اگر مثلا یک کنفرانس اسلامی برگزار میشود، خب بیایم همه وایسیم، ما 50 کشور 70 کشور، آیا این حق به تو، ناحق به تو، حق کجاست؟ ناحق به تو یعنی 5 کشور خودشون حاکم بر بقیه دنیا میدونن، 130 کشور رأی داده، 10 مرتبه رأی دادن تو سازمان ملل، آقا این جنگ پایان یابد، یکی میگه نه من
هم بکشم،
بعد ما سازمان ملل بیانیه میگه دعوت به خیشتنداری، ها دست منو قطع کردن، پای منو قطع کردن، چشم منو زدن، همچنان دعوت به خیشتنداری، کی خیشتنداری کنه؟ به ما میگه خیشتنداری کن، میگه تویی که ولی ظالم کمچنان داره میزنه به کسی، او کار نداره، به مظلوم میگن ساکت باش.
یه شعری داشت حامد زمانی، میگفت سازمان ملل کیلوی چنده میکشیم راحت هم دیگه میکشن.
من به نظرم اگر ما میخوام مطالبه کنیم، جزو مطالباتمون باید اینا باشه، هم دیپلمات‌های ما، دستگاه سیاست خارجه ما و هم سازمان های اسلامی الان بیان پاشن بایستن. خب خیلی اصرار دارید حق به تو بمونه، اول این حق به تو چرا 5 تاست؟ اگه این 5 تاست چرا عادلانه بین شرق و غرب تقسیم نشده؟ 5 تا از این 5 تا 3 تاش غربی ان، 2 تا شرقی ان، آمریکا، فرانسه، انگلیس غربی ان، یه چین و روسیه میمونن اینجا. آقا ما مسلمونا 2 میلیارد نفریم، یعنی
اصلا شرق به ما ربطی نداره، ما 2 میلیاردیم،
یه چهارم دنیا، یه چهارم دنیاییم. اگر قرار باشه حق به توی باشه، یه چهارم شما میدید دیگه، آمریکا و فرانسه و
انگلیس
و روسیه مسیحیان،
چین هم که اصلا هیچی، چین هم که
خب پس ما مسلمان ها حقمون کجاست؟ ما یک چهارم حق به طورم به ما مسلمان ها بدید دیگه.
واقعا
ببینید اینقدر این نظام ناعادلانه است، سکوته اینجا من نمیدونم دستگاه سیاست خارجی ما و سازمان های بین المللی اسلامی بیان وایستن، یا این حق به طور رو بر میدارید یا به مسلمان هم حق به طور میدید تا ما بتونیم با این از حق خودمون دفاع کنیم. امریکایی ها، انگلیسی ها، غربی ها، ناتو یک سگ هار نگهبان توی منطقه درست کردن و هر کسی میخواد اینو بزنه، اونا با ناحق به تو میان ازش دفاع میکنن.
به امت اسلام بزنه چیه؟ این اصلا هی داره پاچه میگیره، این داره آتش افروزی میکنه، جنگ تلقی میکنه. همه جنگ خودش رو انداختن.
اگر غیرتی در دیپلمات های ما و جهان اسلام، من صحبت سیاسی جنایی ندارم، جهان اسلام، در ما مسلمانان و جهان اسلام و سیاست مداران ما غیرتی اگر هست، بیاین تمرکز کنند روی از بین بردن ناحق به تو.
واقعا یک بحث مهمیه، مثلا یکی از کارهایی که واقعا دانشجوهای ما میتونن انجام بدن، اساتید ما، چون واقعا دیگه جهاد به همه واجب شده و فکر نمی کنم کسی ندونه که در چه حوزه ای توانمندی ضربه زدن به دشمن داره. حتما هم این نیست که به خود دشمن اسرائیل در خاک مثلا رژیم صهیونیستی مثلا ضربه بزنیم. تقویت نیروهای خودی اینا میتونه یک بخشش باشه، همونطور که شما فهمیدید. حالا تقویت مالی، تقویت علمی، تقویت
در تقویت سیاسی، تقویت روحیه، بله. اومدن کف میدون و اعلام حمایت کردن.
واقعیتش اینه که ما باید الان درباره این بحث حق به تو و این سیستم ناعادلانه نظام جهانی صحبت کنیم در دانشگاهامون. الان صحبت نکنیم کی میخوایم صحبت کنیم؟
به نظرم حقوقدان ها توی دانشگاه، اونایی که دارن توریست های حقوق درس میخونن، سیاست خارجی درس میخونن، بیا اینا کنفرانس برگزار کنن بین خودشون، بین دانشجوهای ما، اساتید ما و کشورهای دیگه، بشینیم از منظر حقوقی و قانون بین الملل بررسی کنیم که این عادلانه است یا ناعادلانه است. اگر سازمان ملل میخواهد برای این ناحق به تو پافشاری کند، ما بریم تکلیفمون رو بگیم یه سازمان ملل جدید درست کنیم. ما کشورهای اکثریت در مقابل اون اقلیت زورگوی وحشی بریم که سازمان ملل جدید درست کنیم، ولی اگر قرار است بماند باید یه چیزایی تغییر کنه، از جمله این داستان بتو.
متاسفانه من فکر می‌کنم که بالاخره اعتماد به نفس سران کشورهای اکثریت واقعا، چون واقعا اونا اقلیتن، چند تا کشورن مگه، یک کمی اعتماد به نفسشون برای در حقیقت ایجاد جریان های جهانی کمی شاید کم باشه، اما جریان هایی هم شروع شده که بالاخره امیدواریم اینها تقویت بشن، مثل بریکس و شانگهای و غیره، که امیدوارم اینها در اصول خودشون عادلانه برخورد کنن. من یک کلام میخوام بگم آجاها، سازمان ملل در خون ریختن خون شهید نصرالله شریکه
و همه مردم عزیز غزه و لبنان.
بله. درست، من میخوام بگم اینو واقعا فراموش نکنید،
شهید عزیز ما این دستور از اونجا صادر شده.
بله،
سازمان ملل از خودش اعاده حیثیت کنه.
بسیار عالی جان، خیلی گویا فرصت نداریم، چند دقیقه فرصت، اگه مطلبی دارید بفرمایید. 3 دقیقه تقریبا فرصت.
خب جدای از همین صحبتایی که کردیم، به نظرم باز دوباره رژیم دچار یک خطای راهبردی دیگه ای شد. ما معتقدیم به هنگامه ظهور حضرت حجت با سپاهی از شهیدان خواهد آمد، این عقیده قطعی ما هست، و اگر اونهایی که عجله دارن برای نابودی، این لشکر شهدایی که با ما اون زمان دارن ظهور میکنن زودتر کامل تر کنن. اونها دارن گروه خودشون رو میکنن، اون لشکری که باید در کنار امام زمان بشه تکمیل بشود ظهور اتفاق خواهد افتاد، و شما عجله دارید برای این داستان.
ما هم عجله داریم، راستش خسته شدیم، واقعا خسته شدیم. این نظام ناعادلانه که در جهان هست، این وضعیت شبکه‌های اجتماعی رو می‌بینیم که بچه‌های ما رو قربانی می‌کنه، نه بچه‌های ما رو، همه بچه‌های ملت‌ها و بشریت رو، جلوی رشد جمعیت دنیا رو داره می‌گیره، نسل بشر رو داره می‌کشه با سخت و در حقیقت روابط نامشروع و غیره و غیره.
رفتن بزرگان مثل سید حسن نصرالله بر دل ما اندوه می‌گذاره، اندوه از اینکه او رفته است و ما جا مانده ایم، ما تو ماندنمون دیگه همچه بزرگانی رو دیگه همراه خودمون نداریم. ولی اسلام با رفتن پیامبر به پایان نرسید، با رفتن امیرالمومنین به پایان نرسید، با شهادت سید الشهدا به پایان نرسید، با رفتن روح الله خمینی به پایان نرسید، با حاج قاسم سلیمانی به پایان نرسید، با سید هم به پایان نرسید، و این آغاز نصرالله است.
با همه این مواردی که شما فرمودید، هر اتفاقی که دشمن فکر میکنه که علیه ما ایجاد کرده، نمیدونن مسیر ما اهدل حسن یعنی. حتما هر دو حسن رو در حقیقت داریم، و شهید سید حسن نصرالله اسنل حسن یعنی بود، در حقیقت مثل تعبیری که حضرت آقا در مورد حاج قاسم به کار بردن، هم پیروز میدان بود، هم لبنان رو نجات داد، هم جانش رو در راه خدا و دین خدا فدا کرد، و چه سعادتی از این بالاتر. و حتما و حتما مردم عزیز ما و همه ملت‌های منطقه این الگو و اسوه جدید رو به عنوان سرلوحه زندگی خودشون قرار خواهند داد. بچه‌هایی که از امروز به دنیا میان حتما نصرالله‌هایی خواهند بود که در آینده علیه رژیم صهیونیستی خواهند جنگید، و شاید هم بهشون فرصت نرسه. یعنی فکر می‌کنم که تومار رژیم صهیونیستی
اونا برای ساخت آینده جهان باید کنه.
انشالله. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه‌ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره‌ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ربیخ 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
شنوندگان گرامی، همراهان خوب شبکه رادیویی تبیین، اگر که موفق به شنیدن برنامه نشدید یا اینکه دوست داشتید اون رو مجدد بشنوید یا حتی داشته باشیدش، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که در تلفن همراهتون نصب میکنید اون برنامه رو در آرشیو زمانیش با درج تاریخ و ساعت پخشش هم مجدد بشنوید و همین که دانلود کنید و اون رو داشته باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید از سایت ایران صدا دانلود کنید.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود، باید منتظر طوفان بود. ای ستمگران سهمنیف، عامل این طوفان
خود شما هستید، خود شما هستید.
یک درس بزرگی طوفان الاقصی نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میدوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. اما این کار، کار خود فلسطینی ها، طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن، از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی، غربی غمیز ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست، قضیه فلسطین اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. فاجعه ای که در غزه به وسیله
صهیونیستا و به کمک آمریکایی‌ها در واقع به دست آمریکایی‌ها داره اتفاق میفته، یه فاجعه بی‌نظیره. تو این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، آمریکاست که داره مدیریت، شریک جرم قطعی مردم غزه واقعا مظلومن و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی قاصد حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران 1000 نفر رو شهید کرد. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه. به نظر من هر کسی راجع به غزه صحبت میکند باید راجع به صبر مردم و اقتدار مردم و اقتدار رزمندگان حرف بزنه، و ظلم شده به اینا. اینا انصافا این صبری که اینا کردن، این صبری که اینا کردن، مردم غزه با صبر خودشون، با ایستادگی خودشون، با تسلیم نشدن خودشون، نقاب دروغین حقوق بشر رو از چهره آمریکا و فرانسه و انگلیس و امثال اینا کشیدن کنار. اینا رو رسوا کردن. رژیم زرد و خورده، زخم خورده، از پا افتاده در واقع، این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقام چه از مردم بیدفاع همه از اون میگیره، بوم رو سبیل ها میده. این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقام چه از مردم بیدفاع همه از اون میگیره. مردم دنیا عصبی هم، آزار وجدانی که در این کشورها به وجود آمده اینا اکثر عمل ایجاد خواهد کرد،
تظاهرات حمایت از مردم فلسطین
از دنیای اسلام توقع بیشتری هست. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن. از دنیای اسلام بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنه. بایستی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارن وارد رژیم صهیونیستی بشن. روابط سیاسیشون رو لااقل برای مدت محدود قطع کنن. اگر میخوان این جنایات انجام نگیره، این فاجعه متوقف بشه و تمام بشه، این کار وظیفه اونا. امت اسلامی بایستی بدانه قضیه چیست، میدان رو تشخیص بده، میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. الان رژیم صهیونیستی دچار حیرت، دچار ناچاری است، نمیدونه چه کار باید بکنه و هر کاری که میکنه از روی اضطراره. اگر کمک آمریکا نبود و نباشه، قطعاً در ظرف چند روز فلج خواهد شد رژیم صهیونیستی. شکست رژیم صهیونیستی در این حادثه فقط شکست رژیم صهیونیستی نیست، شکست آمریکاست. امروز در دنیا هیچ کس تفاوتی نمیگذارد میان رژیم صهیونیستی با آمریکا یا انگلیس. همه میدونن اینا یکیه، خاورمیانه جدیدی که اونا میخواستن درست کنن به کلی ناکام شدن. یکی از اجزای اون خاورمیانه این بود که
مسئله فلسطین رو به نفع رژیم قاسب تمام کنن. اصلا چیزی به نام فلسطین دیگه باقی نمونده.
بله بله، جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا، به نفع جبهه مقاومت، به نفع جبهه مقاومت. شهید سلیمانی نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش شهید سلیمانی نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش. خیلی نقش. اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه.
رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصا ضربه فنی شد. ضربه فنی شد. یعنی حماس به عنوان یک گروه مبارز، نه به عنوان یک دولت، نه به عنوان یک کشور با امکانات زیاد، به عنوان یک گروه، یک گروه مبارز توانست دولت غاصب صهیونیست رو با اون همه امکانات ضربه فنی کنه. این خلاصه مطلب. ضربه فنی کنه. ضربه فنی کنه. وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم اونی که در میدان پیروزه مردم غزن، مردم فلسطین هم. هیچ کس امروز در دنیا نیست که تصور کند که رژیم غاصب خبیث صهیونیست در جنگ غزه پیروز شده. همه میگن شکست، همه میگن شکست، همه میگن شکست. تردیدی نداشته باشید که رژیم غاصب صهیونیستی امروز از روی زمین شکن خواهد، از روی زمین شکن خواهد. این جزء آینده های حتمی است. به عون الله و قوته و به اذن الله و عزته این کار خواهد شد. آینده های حتمی است. به عون الله و قوته و به اذن الله. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
حجواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم داروی جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.